خانه، سفری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. و آقایان، با سبزترین و آفتابیترین درودها، من شهریار قنبری نویسنده در کنار لورکا تهیه کننده برنامه پنجمین سفر ترانه خانه را آغاز میکنیم، سفری در هنر آباد جهان. همان گونه که قول داده بودیم، در این برنامه به فرانسه پس از جنگ سفر می‌کنیم. نوزایش ترانه در جهان. ترانه، بارها گفتم که سفری است در رویا. خود رویاست شاید. رویا در بیداری. فرمول خواب، فرمول رویا را از یاد نبرید. داستان علمی یا کوکتل رویا. 7 بخش کربن، 17 بخش هیدروژن، 1 بخش نیتروژن و 3 بخش اکسیژن که میشه کوکتل رویا، اسیتیلکولین. حالا بریم به فرانسه، به محله سن ژرمن، جای میلاد ترانه نوین فرانسه سری بزنیم. نوزایشگاه فرهنگی پس از جنگ دوم جهانی. اما همین جا نگه داریم. جنگ دوم جهانی. هیتلر، پیشوای مرگ، که شوربختانه در این جهان همچنان گروهی برای او دست می‌زنند، دار و ندار هنری انسان این جهان رو غارت کرد، چرا که می‌خواست بزرگترین کلکسیونر تاریخ باشه، یعنی انسان رو از دار و ندارش کم کنه، دار و ندارش رو بگیره. حالا برای اینکه بیشتر با این فضا آشنا بشیم، بگذارید سری بزنیم به یک نمایش استثنایی، کاری به نام سکوت دریا، The Silence de la Mer، اثر ورکور. بر اساس این متن، ژان پیر ملویل، فیلمساز بزرگ فرانسوی، هم یک فیلم درجه 1 ساخته. اما در این برنامه ما تکه‌ای از نمایش رادیویی سکوت دریا رو می‌شنویم، به ترجمه و کارگردانی و بازی بیژن مفید.
سال 1941، روستایی در فرانسه اشغال شده.
هنگامی که در زدن، دختر برادرم رفت در را باز کند. به عادت هر شب تازه به من قهوه داده بود و من در کنج اتاق نشسته بودم. صدای پاشنه‌های پا روی سنگ فرش خیابان ما را به خود آورد. دخترک نگاهی به من افکند و فنجان خود را روی میز گذاشت. من فنجان خود را در دست نگاه داشتم. شب بود اما نه خیلی سرد. آن سال ماه نوامبر خیلی سرد نبود. سایه عظیمی با کلاهی پهن و لباس بارانی که مانند شنل به دوش انداخته بود از دور به چشم من آمد. دختر برادرم در را باز کرده بود و خاموش بود، به چیزی نگاه نمی کرد. من قهوه خود را آرام آرام می نوشیدم. افسری آلمانی دم در بود. ببخشید.
با سر سلامی داد و لحظه چند مکث کرد. مثل این بود که خاموشی ما را اندازه می گرفت. بعد وارد شد. شنلش را به روی بازوی خود افکند. سلام نظامی کرد و کلاه از سر برداشت. آنگاه تبسم کوچکی کرد و به علامت احترام اندکی خم شد. بعد رو به عمویم کرد و تعظیم رسمی ترینم بود.
من ورنر فون ابرماک هستم. متاسفم.
دختر برادرم در را بسته پشت به دیوار کرده بود. من بلند نشدم ولی فنجان خود را آهسته روی ارگ گذاشتم. دستهای خود را صلیب‌وار جمع کردم و منتظر شدم.
میدونید که مقررات زمان جنگ به افسران آلمانی اجازه میده تو هر خونه ای از مناطق اشغالی که بخوان اقامت کنن. البته این اقدام لازم بود، ولی اگر امکان داشت از اون پرهیز میکردم. گماشته من اون چه برای آسایش و راحتی شما لازم باشه انجام خواهد داد.
میان اتاق راست ایستاده بود، بسیار لاغر و بلند بود. چهرهش زیبا بود و مردانه. دو خراش عمیق سراسر گونه‌های او را گرفته بود. چشم‌های روشنش را سایه ابروانش از نظر پوشیده می‌ساخت. موهای طلایی رنگ و نرم داشت که به عقب شانه شده بود و در زیر روشنایی چراغ مانند ابریشم درخشانی برق می‌زد.
خاموشی ما ادامه داشت و هر لحظه چون مه بامدادان بر ضخامتش افسوده می‌شد و با سکوتی مهیب آمیخته بود. سکوت من و دختر برادرم بدون تردید این خاموشی عمیق را سنگین تر می‌نمود. گویی خاموشی ما را از سر بیخت بود.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینند. سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز. برگردیم به محله سن ژرمن، برگردیم به فرانسه پس از جنگ جهانی. این شاعران و نویسندگان و موسیقیدانان و آوازخوانان مترقی به باشگاه‌های زیرزمینی میرند، به زیرزمین‌های شعر و شعور و نور و آواز و ساز میرند. نخستین شبکده‌شون جاییست به نام لوتابو، یعنی شبکده قدغن در ساحل چپ رود سن. زیرزمین‌های پر از شعرهای تجربی، واژه‌های نو، آوازخوانانی با یک گیتار در کنار یک پیانو، صحنه خالی از دکور، تماشاگران گره خورده در نفس و دود سیگار، ستونهای نور، شعله های شمع، بوی خوش شعر. اسیانگران سن ژرمن چونان آتش فشانی منفجر میشند، مثل بارانهای امازون همه جا رو شستشو میدند. صحنه های سنتی تالارهای آواز رو شستشو میدند. ترانه های موریس شوالیه رو میشویند و با خود میبرند. ترانه های سوزناک پس از جنگ رو با خود میبرند. ترانه های رومانتیک خالی از مغز قطره قطره و واژه به واژه آب میشند. صاحبان ترانه های سوزناک پس از جنگ داغ همکاری با رئیش سوم رو هم بر پیشانی دارند که از موفق ترینشون آوازخوانیست به نام سوزی سولیداغ، باشگاهی بیرون از پاریس داره که جای رفت آمد افسران آلمانی است. باشگاه میستنگه هرگز نمیتونه از شر اتهام همکاری با نازی‌ها خلاص بشه. میگن که سوزی با افسران آلمانی در رستوران مشهور مکسیم شام میخورده. در رستوران مکسیم با افسران آلمانی. به سوزی گوش کنیم خانم ها آقایان.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, lui, Marlène. tous deux Lili Marley.
Tous deux Lili Marley.
Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument jour contre jour, bien des serments, tous deux Lili Marley, tous deux Lili Marley,
tous deux Lili Marley.
ترانه‌خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
خانم ها آقایان، این ترانه خانه است. در فرانسه ایم، در فرانسه پس از جنگ. در برابر سوزی که صداش رو شنیدید، ادیت پیاف رو داریم که به سال 1939 گل میکنه. سال بازی در نمایش زیبای بی تفاوت کار ژان کوکتوی بزرگ. آوازخوان محبوب مردمه. میگویند که سبک کارش رو اما از سوزی گرفت. بگذارید با ادیت پیاف بیشتر آشنا بشید. ادیت به روز 19 دسامبر 1915 در پاریس به دنیا میاد و 11 اکتبر 1963 در زادگاهش میمیره. بی‌تردید که از محبوب‌ترین آوازخوانان فرانسه است و بی‌شک به باور این برنامه بزرگ‌ترینشون. پیش از جنگ جهانی دوم، هنگام آن رخ داده دهشتناک، به اوج شهرت میرسه. موسیقیش آینه تمام نمای زندگی تلخ و اندوهبار اوست. همه دردش رو در صداش حس میکنیم و میشنویم. از مشهورترین ترانه‌هاش میتونیم به لویون روز اشاره کنیم، به سال 1946 یا میلاغ 1959 یا مهمتر از همه نو جنو گرتو اخیان پشیمان نیستم، به سال 1960. این نو جنو گرتو اخیان رو خود ادیت پیاف به همراه دومان نوشته. نام واقعی او ادیت جوانا گاسیونه. مادرش آوازخوان کافه است و پدرش اکروبات همیشه در سفر. مادر او رو رها میکنه و ادیت با مادر بزرگش، یعنی مادر پدرش که یک روسبیخانه رو در نورماندی میگردانه، قد میکشه. از سن 3 تا 7 سالگی ادیت پیاف نابینا است. میگویند که پس از اون که روسبیان مادر بزرگ به زیارت سنت تریز دو لیزیو میرن، او شفا پیدا میکنه. ادیت پس از اون دوره با پدر الکلیش زندگی میکنه. به سن 15 سالگی پدر رو هم ترک میکنه تا آوازخوان دورگرد خیابانهای پاریس بشه. به سال 1935 صاحب یک شبکده به نام لوی لپله که باشگاهش پاتوق دارایان و همینطور نیازمندانه، او رو کشف میکنه. به ادیت پیشنهاد میکنه که بخونه. ادیت میترسه، مضطرب و نگران و پریشانه. صاحب باشگاه شبانه میخواد نام او رو تغییر بده. لقب لموم پیاف تا آخر عمر با اوست، یعنی پرستوی کوچک، نامیست که از لویی به او میرسه. نام فرانسوی فیلم پرسر و صدای لویان غوز هم لمومه. نام پیاف به باور لویی الماس نتراشیده است. ادیت نخستین صفحش رو منتشر میکنه. پس از این حادثه رخداده غم‌انگیز دیگری از راه میرسه که همانا قتل لوی لوپلا است و پیاف به اتهام شرکت در قتل به دردسر میفته، محاکمه و خوشبختانه تبرئه میشه. به سال 1940 ژان کوکتوی بزرگ درام نویس، شاعر، نویسنده، طراح و فیلمساز نمایش موفقیت آمیزی به نام لو بل اندیفران می نویسه تا ادیت نقش نخاس رو بازی کنه. ادیت با ستارگان مشهورم روابط دوستانه برقرار می کنه، مثل موریس شوالیه و شاعر ژاک بورژه. مشهورترین ترانش لبیان غز رو مثل نو جنرگوتیتریان خود او می نویسه. اشغال فرانسه به دست آلمانی ها، در میانه اشغال، بنگام جنگ دوم، در این روزهاست که او از همیشه مشهورتر و محبوبتره. خانم ها آقایان، ادیت پیاف.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
شهریار غنبری در کنار لورکا آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند. ترانه خانه، سفری در هنرآباد جهان.
تالار اولمپیای پاریس جای پروازهای بلند ادیت پیافه. در همین صحنه او کنسرت های تاریخی به مردم پیشکش کرده و بر فرازشون آخرین کنسرت او. ادیت در حالی آواز میخونه که حتی نمیتونه سر پا بیسته. در آغاز سال 1963 ادیت آخرین ترانش رو ضبط میکنه، لوم دو بغلان، مردی از برلین. 11 اکتبر همون سال، یعنی 1963، ادیت رو سرطان از پا در میاره. جای مرگ، شهر زیبای کن در جنوب فرانسه. دوست بزرگ او ژان کوکتو هم میمیره. ادیت رو در گورستان پغلاشز به خاک میسپارند، اگرچه اسقف کلیسای کاتولیک پاریس به سبب شیوه زندگیش مراسم مذهبی رو برگزار نمیکنه، اما صدها هزار عزادار در خیابانهای پاریس به راه میفتند تا از اندوه و عشق خود بگویند. تنها 40,000 تن به گورستان پغلاشز میرند. شارل از نبور در باره این حادثه میگه پس از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز این تنها باری است که ترافیک پاریس به تمامی متوقف میشه. یعنی هیچ خودرویی نمیتونه حرکت کنه، چرا که دریایی از انسان پیش روست و نمیگذاره هیچ کس گاز بده و از این حادثه بزرگ رد بشه. همه به احترام ادیت پیاف دست از کار میکشند، بی حرکت میشن، چرا که ادیت به سفر رفته. موزه هم براش ساختند، موزه ادیت پیاف در پاریس 11. ادیت بی‌تردید که از نابترین و نایابترین صداهای همه زمان هاست. خانم ها آقایان، ادیت پیاف.
Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
ترانه‌خوانی سفری برای کشف دوباره زیبایی آفریقان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
خانم ها آقایان گل، رسیدیم به آخرین جای سفر این برنامه، سفر در هنر آباد جهان، ترانه خانه در کنار لورکا. تا فرصتی بهتر، تا سفری خوشتر، خانم ها آقایان، سفر آینده سفری خواهد بود تا بلندای آوازخانانی دیگر، آوازخانانی چون جولیت کریکو در کنار ژان پل سارتر. این ترانه خانه است. سبز باشید، سبز و آفتابی. چاو بلا چاو.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé qui bat, qui bat comme un cœur de bois.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda